ساعت 10 شب با وقت کابل. سلام و شب بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی طاهر روشان اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. قطر حمله امروز در شهر قندوز را محکوم کرد. اعلامیه وزارت خارجه این کشور می گوید که قطر هر نوع اعمال تندروی و دهشت افغانی را رد می کند. دو منبع حکومت طالبان به رادیو آزادی گفتند که در این حمله در پیشروی دفتر کابل بانک حداقل 14 تن جان باخته و شماری دیگری زخمی شدند. اما وزارت داخلی حکومت طالبان گفت که در این رویداد 5 تن کشته شدند. حامد کرزی رئیس جمهور ازبق افغانستان و عبدالله رئیس شورای عالی صلح در حکومت مخلو نیز این حمله را محکوم کردند. آقای کرزی این حمله را یک عمل خلاف موازین انسانی و اسلامی عنوان کرده است. آقای عبدالله به بازماندگان قربانیان تسلیت گفته است. هنوز کسی یا گروه مسئولیت این حمله را که انتحاری خوانده شده به دوش نگرفته، ولی جنای خراسان گروه دولت اسلامی داعش مسئولیت چنین حملات را در گذشته به دوش گرفته است. یک مقام ایران میگوید که 250 مهاجر افغان بدون اسناد که در برف و طوفان در مناطق مرزی گیر مانده بودند نجات داده شده و به افغانستان رد مرز شدند. حجت صدیقی سارنوال عمومی در شهر تایبات ولایت خراسان رضوی روز دوشنبه گفت که این مهاجران تلاش داشتند به طور غیر قانونی وارد ایران شوند. او افزود که این افغانها هنگام ورود به قلمرو ایران در برف سنگین گیر ماندند و توسط نیروهای امنیتی شناسایی و نجات داده شدند. در همین حال بر اساس گزارش رسانه‌های ایرانی، علی اکبر حبیبی قماندان پلیس منطقه زابل در ولایت سیستان بلوچستان گفته که در یک هفته گذشته 172 مهاجر افغان فاقد اسناد اقامت بازداشت شدند. ایران در این اواخر روند بازداشت و اخراج افغانها را شدت بخشیده است. سازمان ملل متحد میگوید که بعد از برقراری آتش بس بین اسرائیل و حماس در غزه، انتقال کمک‌های بشری به این منطقه به طور قابل ملاحظه افزایش یافته است. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسند. یانس لایریک سخنگوی اداره هماهنگی امور بشری ملل متحد در نشست خبری در ژنو امروز گفت که این اداره توانسته که در جریان آتش بس روند انتقال مواد غذایی، دوا، وسایل سرپناه و دیگر کمک‌ها را به غزه به طور چشمگیر سرعت بخشند. فلسطینیان برای کسانی که خانه‌هایشان در حملات هوایی اسرائیل در غزه ویران شده، به ارزش میلیاردها دلار کمک عاجل درخواست کردند. مقام های پاکستانی می گویند تلاش ها برای مهار آتش سوزی در جنگلات مناطق کوهستانی ایالت بلوچستان ادامه دارد. صدها کارمند اطفائیه با وسایل سنگین امروز مشغول مهار آتش بودند. مقام ها می گویند که آتش سوزی اکنون ساحات مسکونی و مواشی را تهدید می کند. و رئیس جمهور آمریکا تاکید کرد که واشنگتن مصارفی را که در اوکراین کرده پس خواهد گرفت. دونالد ترامپ در مصاحبه با شبکه خبری فاکس نیوز که روز دوشنبه و در آستانه دیدار معاون اولش با رئیس جمهور ولادیمیر زلنسکی پخش شد، با اشاره به کمک‌های مالی و نظامی هنگفت حکومت رئیس جمهور قبلی جو بایدن با کیف گفت که به اوکراینی‌ها گفته که معادن نادر معادل کمک‌های آمریکا مثلا به ارزش حدود 500 میلیارد دلار می‌خواهد و آنها هم پذیرفتند. رئیس جمهور ایالات متحده با اشاره به منابع طبیعی غنی اوکراین گفت که کیف میتواند کمک‌های واشنگتن را با این منابع از جمله مواد معدنی کمیاب خود معاوضه و تسویه کند. پایان اخبار. دوستان عزیز، گزارش‌های مفصل این رویدادها و تحولات را در برنامه با هم یک جا دنبال می‌کنیم. ارقام متفاوت از انفجار صبح امروز در قندوز.
نن کابل بانک مخته انفجار شد.
امروز در برابر کابل بانک انفجار شده است. توپ نزدیک 8:30 بجه بود. در زمان انفجار شمار زیاد مجاهدین برای گرفتن ماشات خود در برابر بانک جمع شده بودند.
افغانستان در شاخص بین المللی فساد اداری 3 پله پایین آمده است.
متاسفانه در افغانستان با بخشی که نیاز مبرم با آن احساس می شود و به عنوان خطر استراتژیک شناخته می شود، یعنی فساد اداری، نه کار می شود و نه کسی با آن اهمیت می دهد.
مسدود شدن راه های مواصلاتی به دلیل برباری در چندین ولایت افغانستان.
یک موتر بود، موتر در بس گرفته بود، از مسیر به تلاجه گرفته بود، متاسفانه روها بسته بود، تقریبا چند ساعت اونجا منتظر بود.
و در رویدادهای مهم منطقه و جهان میشنویم که ملل متحد از گروه حماس خواسته که بروند رها ساختن گروگانان اسرائیلی ادامه دهد. گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار جوانان هوای تازه را فراموش نکنید. با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
مقام های حکومت طالبان میگویند که انفجار صبح امروز در مرکز ولایت قندوز 5 کشته و 7 زخمی به جا گذاشت. این انفجار در مقابل یکی از نمایندگی های کابل بانک در شهر قندوز رخ داد، جایی که به شمول کارمندان حکومت طالبان شمار از افراد دیگر برای گرفتن معاشاتشان جمع شده بودند. اما دو منبع حکومت طالبان در صحبت با رادیو آزادی تعداد کشته شده های این رویداد را بین 14 تا 17 نفر گفتند. شاهدان عینی رویداد گفتند که انفجار قوی بود، نیروهای طالبان ساحه را مسدود کرده و اجازه داخل شدن به کسی را نمی دهند. مسئولیت انفجار را هنوز کسی یا گروه بدوش نگرفته است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
شمار از مقام های محلی طالبان در قندوز می گویند که در انفجار صبح امروز در مقابل یکی از نمایندگی های کابل بانک در شهر قندوز 5 تن کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. این رویداد حوالی ساعت 8 صبح با وقوع پیوست. جمعالدین خاکسار سخنگوی قماندان امنی حکومت طالبان در قندوز با خبرگزاری رویترز گفته که این یک حمله انتحاری بوده است. عبدالمتین قانه سخنگوی وزارت داخله حکومت طالبان نیز با تایید امین آمار از تلفات بر رسانه‌ها گفته است که به شمول مامورین حکومت طالبان، مردم و کارمندان امنیتی کابل بانک نیز در این انفجار کشته شدند. اما دست کم دو منبع از حکومت طالبان در قندوز بر رادیو آزادی تعداد کشته شده‌ها این رویداد را 14 تا 17 تن خواندند. این منابع که به دلیل حساسیت موضوع نخواستند نام‌هایشان در گزارش گرفته شد بر رادیو آزادی گفتند که در میان کشته شده‌ها قماندان بلوک حوزه 4 امنیتی و یکی از استادان پانتون قندوز نیز شاملند. آنان میگویند که صدای انفجار در مناطق دورتر از محل شنیده شده که ممکن از اثران تلفات سنگینی وارد شده باشد. یک شاهد عینی این رویداد در شهر قندوز که نخواست نامش در گزارش گرفته شود بر رادیو آزادی گفت:
"نن کابل بانک مختای انفجار شد.
امروز در برابر کابل بانک انفجار شده است. تو نزدیک 8:30 بجه بود. در زمان انفجار شمار زیاد مجاهدین برای گرفتن معاشات خود در برابر بانک جمع شده بودند. گفته می شود که تلفات زیاد برایشان وارد شده است."
یک خبرنگار محلی در ولایت قندوز با شرط نگرفتن نام و تغییر صدای اصلیش به رادیو آزادی گفت: "ساحه رویداد از سوی نیروهای امنیتی مسدود شده و به هیچ کسی اجازه داخل شدن به ساحه داده نمی شود." او می گوید که پس از انفجار آمبولانس های زیادی را دیده که کشته ها و زخمی های رویداد را به شفاخانه 217 قل اردو یومری انتقال می داد.
به گفته مسئولین در محل، زخمی ها به شفاخانه قل اردوی عمری انتقال شده است. گفته می شود که تلفات زیاد است، اما تا هنوز در مورد تلفات معلومات اخیر و دقیق با رسانه ها شریک نشده است.
مقام های محلی طالبان در قندوز گفتند که تا حال در پیوند به این رویداد کسی را بازداشت نکردند. تا حال مسئولیت این حمله را هم کسی به عهده نگرفته است، اما پیش از این به شمول قندوز و کابل مسئولیت چنین رویدادها در مناطق مختلف افغانستان را جنگجویان گروه دولت اسلامی داعش پذیرفته است، گروهی که در مورد گسترش فعالیت‌هایش در افغانستان و منطقه جامعه بین‌المللی نیز نگران است. یک روز قبل از انفجار در یک نشست ویژه شورای امنیت سازمان ملل متحد از افزایش فعالیت‌های شاخه خراسان گروه داعش در افغانستان و منطقه نگرانی نشان داده شده است. دروتیشیا نماینده ایالات متحده در شورای امنیت گفت که بخش خراسان داعش به طور خاص در افغانستان و پاکستان هنوز هم توانایی جذب افراد جدید را دارد. در این نشست معاون سرمنشی ملل متحد و رئیس دفتر ضد تروریسم شاخه خراسان گروه داعش را برای افغانستان و منطقه یک تهدید جدی خواند. هرچند حکومت طالبان در افغانستان بارها ادعا کرده که به شمول داعش ارنه و گروه های مسلح را در افغانستان سرکوب کرده است، اما مسئولیت بیشتر حوادث امنیتی را پس از به قدرت رسیدن حکومت طالبان در افغانستان گروه داعش به عهده گرفته است. در تاریخ 11 دسامبر سال 2024 مسئولیت حمله مرگبار بر خلیل رحمان حقانی سرپرست وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان را گروه داعش پذیرفت. حمله که ادعای حکومت طالبان در مورد سرکوب داعش و تامین امنیت سرتاسری در افغانستان را تحت پرسش قرار داد.
در گزارش همکارم شنیدید که شهر قندوز امروز شاهد یک حمله مرگباری بود. درباره تلفات این حمله پیشروی دفتر کابل بانک ارقام متفاوت ارائه شده است. هنوز مسئولیت این حمله را کسی به دوش نگرفته، ولی گروه داعش قبلا مسئولیت چنین حملات را در قندوز، کابل و جاهای دیگر به دوش گرفته است. در آغاز گفتگو از دکتر عارف سحر، استاد پوهنتون و کارشناس مسائل امنیتی پرسیدیم که چرا طالبان در جلوگیری از چنین حملات کوتاه آمدند، و در پاسخ چنین میگوید:
واقعا بینه که افغانستان به سیاه‌چاله امنیتی تبدیل شده و مرکز تجمع و تراکم نیروهای متفاوت داخلی و خارجی که انگیزه های تروریستی دارند، و طرف طالبان هم در درون خود و در درون ساختار خود درگیر رقابت های فراوان داخلی است که اکثر این جناح‌ها و فراکسیون‌های درون طالبی با این گروه ها همکاری دارند و از این گروه ها استفاده میکنن برای تضعیف رقبای خود. بحث دیگر بحث مدیریت فنی و تکنیکی داده ها و فعالیت های ضد تروریسم در افغانستان. طالبان به فهمت تا هنوز قادر به این امر و دست یافتن به اون مهارت های فنی تکنولوژی نشده که بتونه این گروه ها را رصد کنه، این گروه ها را مدیریت کنه و از وقوع چنین انفجارات جلوگیری کنه. حرف سوم اینه که این فضا و این رخنه‌ای که توسط این ضعف اطلاعاتی و مدیریتی طالب باز شده از زمینه فعالیت بیشتر برای نیروهای ضد طالب فراهم کرده و نیروهای ضد طالب هم میتونه که از این وضعیت استفاده کنه و تمام این نکات روی هم رفته به ضعف طالب تبدیل شده.
گروه های سیاسی در گذشته هم در مناطق مختلف جهان در شرق میانه برای قبولاندن خواسته هایشان بر حکومت ها از اسلوب چنین حملات کار می گرفتند. چی فکر می کنید که داعش از زمامداران فعلی یا طالبان چی می خواهند؟
خب یک تنش و یک تفاوت خیلی جدی بین طالب و داعش وجود داره. اول اینکه نفس حضور داعش در افغانستان مورد منازعه است، کما اینکه روایت های خود طالبان درباره داعش در افغانستان متناقضه. در بخشی از صحبت ها و مدارک و روایت طالب داعش وجود نداره و در بعضی جای این داعش خیلی برجسته است، تا اینکه طالب بتونه از این روایت به نفعش استفاده کنه و برای سرکوب مخالفین استفاده کنه. حالا قطع نظر از این مسائل، تفاوت خیلی جدی بین طالب و داعش وجود داره. داعش و سایر نیروهای تروریستی به این دلیل یک جهان بینی همشمول داره و برای اونا تشکیل یک امت مسلمان یا امت مسلمه جهانی مهمه، اما طالب اجندای درون مرزی و درون افغانستانی داره و این بحث امت اسلامی در سطح جهان برای طالب اهمیت نداره. بنابراین این تقابل و تنش باعث میشه که طالب و داعش در تقابل همدیگر قرار بگیره، کما اینکه به لحاظ عملیاتی و به لحاظ تاکتیک حفظ نیرو و فضا برای تنفس تفاوت خیلی فاحش میان طالب و داعش وجود نداره، کما اینکه در گذشته داعش به عنوان یکی از نیروها و یکی از بازوهای خیلی مقتدر طالب در برابر نیروهای آمریکایی عمل کرده. و نقطه سومی که احتمالاً مورد منازعه بین طالب و داعش اینه که طالب تمایل داره که با کشورهای بین المللی خصوصا آمریکا و غرب تعامل سازنده داشته باشد، و از طرف دیگر که این مسئله برای طالب حائز اهمیت فراوان است، چون استمرار حاکمیت طالبان در افغانستان تضمین میکنه، و برعکسش داعش و گروه های تروریستی زمانی میتونه دوام بیاره که این اجندای تروریستی به این دلیل خود همچنان ادامه بده و در برابر غرب و منافع آمریکا اونجا کماکان خشونت خلق کنه و بحران خلق کنه.
تشکر دکتر صاحب. سوال اخیر ما ایست که امی شب گذشته شورای امنیت جلسه داشت برای بررسی تهدیدهای متوجه به امنیت و صلح در جهان از سوی گروه های تروریستی، خصوصا تمرکز بیشتر روی گروه خراسان داعش بود. در اونجا رئیس دفتر ملل متحد برای جلوگیری از فعالیت های تروریستی گفتند که داعش یک تهدید به افغانستان و منطقه است، و نماینده آمریکا هم گفت که از توانایی سربازگیری داعش در افغانستان و پاکستان نگران هستند. آیا فکر میکنند که کشورهای منطقه برای مهار کردن این تهدیدها میان هم همکاری کنند، یا کشورهای منطقه هم از وجود چنین گروه ها برای پیشبرد مطالب یا اهداف سیاسیشان کار میگیرند؟
چشم اندازی همکاری میان کشورهای منطقه در راستای مهار تروریسم بین المللی خیلی ضعیف است. افغانستان یک بار دیگر به بزنگاه قدرت‌های منطقه و فرامنطقه تبدیل شده که تمام این قدرت‌های منطقه و فرامنطقه گروه‌های نیابتی و پروکسی خود در داخل افغانستان دارند و به دنبال تقویت این گروه‌های است. تا آنجایی که مسئله داعش مطرحه، داعش به خراسان یک پروژه‌ای بود که بعد از سال‌های 2013 تا 2014 طراحی شد و از مرز پاکستان وارد به افغانستان شد و در اونجا یک فضای درست و مناسب برای خودش پیدا کرد و در نهایت هم تمام پروژه داعش بر این بود که سمت شمال افغانستان و کشورهای شمالی یعنی آسیای مرکزی رو ناامن بسازه تا بتونه اون دهلیزها و کریدورهای امنیتی فرهنگی و اجتماعی اقتصادی روس و چین آسیب بزنه. بنابراین از این طرف هم طرف شمال روسیه برای این مسئله واقف بود و تلاش کرد که بخش زیاد از نیروهای طالب و بخش زیاد از نیروهای داعش در استخدام خود در داره تا اینکه بتونه در زمانی مناسب از اونا برای خود استفاده کنه. بنابراین داعش و حتی بخش های زیادی از طالب میتونه که به نیروهای نیابتی تبدیل شده، کما این که همین الان هم به نیروهای نیابتی تبدیل شده.
عارف سحر کارشناس امنیتی و استاد پوانتون با رادیو آزادی صحبت میکرد.
Israel has many friends and allies.
Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights!
Human rights! Human rights! Human rights! Human
rights! Human rights! Human rights! Human
rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights!
Human rights! Human rights! Human rights!
Human rights! Human مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
آنتونیو گوترش، سرمنشی ملل متحد، از گروه حماس خواسته که روند رهایی گروگان های اسرائیلی ادامه دهد. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان دهشت افغان میشناسند. حماس روز دوشنبه اعلام کرد که روند رهایی گروگان ها را تا اطلاع ثانی متوقف می کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هشدار داده که تمامی گروگان های اسرائیلی باید تا ظهر روز شنبه هفته آینده آزاد شوند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، ضمن درخواست از گروه تندروی حماس برای ادامه روند رهایی گروگان‌ها در غزه میگوید که از آغاز دوباره خصومت‌ها که به گفته او منجر به تراژدی بزرگ خواهد شد باید جلوگیری شود. حماس توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده است. گوترش در بیانیه امروز سه‌شنبه خواست که هر دو طرف به تعهداتشان طبق توافق آتش بس عمل کنند. این توافق در 29 جدی اجرایی شد و بر اساس آن جنگ بیش از 15 ماهه در غزه متوقف شد. بر بنیاد توافق آتش بس، گروه حماس در چند مرحله شماری از گروگان‌های اسرائیلی را آزاد کرد. در مقابل، صدها زندانی فلسطینی از زندان‌های اسرائیل رها شدند. بر اساس این توافق دور بعدی آزادی گروگان‌های اسرائیلی باید روز شنبه هفته آینده انجام می‌شد. اما شاخه نظامی حماس موسوم به لوای عزالدین القسام یک روز پیش اعلام کرد که روند رهایی گروگان‌ها را تا اطلاع ثانی متوقف می‌کند. القسام اسرائیل را متهم کرده که با کشتن سه باشنده غزه و جلوگیری از خیمه ها و سرپناه های موقت در این منطقه توافق آتش بس را نقض کرده است. اسرائیل در پاسخ حماس را به تخطی از این توافق متهم کرده و از افزایش سطح آماده باش نیروهای خود خبر داده است. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، شام دیروز هشدار داد که تمامی گروگان‌های اسرائیلی باید تا ظهر روز شنبه هفته آینده 27 دلو آزاد شوند و در غیر این صورت توافق آتش بس لغو شود. حماس در واکنش به این هشدار ترامپ گفته است که گروگان‌ها زمان رها خواهند شد که توافق آتش بس در غزه رعایت شود. سمی ابو ظهوری، یک مقام ارشد حماس، به خبرگزاری رویترز گفت که ترامپ باید به یاد داشته باشد که یک توافق وجود دارد و هر دو طرف باید آن را رعایت کنند. رئیس جمهور ترامپ پیش از این پیشنهاد کرده بود که بیش از 2 میلیون باشنده غزه بیرون از این منطقه اسکان داده شوند و ایالات متحده کنترل غزه را به دست بگیرد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
در تازه ترین رده‌بندی کشورها در شاخص جهانی فساد در دولت‌ها، افغانستان تحت کنترل طالبان با افت 3 پله در جایگاه 165 قرار گرفته است. در این رده‌بندی که از سوی سازمان شفافیت بین‌المللی منتشر شده، این سازمان 180 کشور جهان را ارزیابی کرده که افغانستان تحت حاکمیت طالبان در سال 2024 از 100 امتیاز 17 امتیاز کسب کرده است. هرچند سخنگوی حکومت طالبان به تازگی و سوالات رادیو آزادی در مورد این گزارش پاسخ نداد، اما در گذشته برخی از مقامات طالبان به طور مکرر موضوع موجودیت فساد در حکومت خود را رد کرده و بر مبارزه جدی با آن تاکید کردند، اما برخی افغان‌ها می‌گویند که در ادارات دولتی به ویژه با انواع مختلف فساد اداری مواجه هستند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
سازمان شفافیت بین الملل در گزارش تازه خود برای سال 2024 اعلام کرده که افغانستان در میان 180 کشور در جایگاه 165 قرار گرفته است. این سازمان در تازه ترین رده‌بندی کشورها در شاخص جهانی فساد در دولت‌ها که روز سه شنبه 11 فوریه منتشر کرد، افغانستان تحت کنترل طالبان 17 امتیاز از 100 امتیاز در زمینه شفافیت داده و اعلام کرده که در زمینه مبارزه با فساد 3 پله افت کرده است. شایان ذکر است که در رده‌بندی جدید دنمارک مثل سال 2023 و 2022 با کسب 90 امتیاز در جایگاه نخست قرار دارد، در حالی که سودان جنوبی با کسب 8 امتیاز با عنوان فاسدترین کشور جهان و در جایگاه 180 قرار دارد. سازمان شفافیت بین الملل همه ساله بر اساس میارها و دسته‌بندی های تعیین شده بخش‌های عمومی کشورهای جهان را ارزیابی می‌کند و به گفته این سازمان این ارزیابی ها بر اساس اطلاعات دریافتی از بانک جهانی، مجمع اقتصاد جهان و چندین نهاد معتبر بین المللی دیگر انجام می شود. به گفته این سازمان امتیازات هر کشور حداقل بر اساس ترکیب 3 منبع داده شده محاسبه می شود که مربوط به 13 منبع مختلف مرتبط با فساد است. هر کشوری که امتیاز بیشتر داشته باشد و منی توانایی بیشتر آن کشور در مبارزه با فساد است. اگرچه این سازمان در گزارش خود اطلاعات دقیق درباره انواع فساد در افغانستان را نکرده، اما اشاره کرده که کشورهای بی‌ثبات معمولاً دارای رژیم‌های استبدادی بوده و به طور کلی در درجات پایین قرار دارند و افغانستان اکنون با بدترین بحران بشری تاریخ خود روبرو است. تلاش کردیم نظر حکومت طالبان را درباره این گزارش بدانیم. ذبیح‌الله مجاهد سخنگویان به سوالات رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد، اما بیشتر برخی از مقامات طالبان بارها موضوع فساد در حکومت خود را رد کرده و بر مبارزه جدی با آن تاکید کردند. با این حال تعداد از افغان‌ها ادعا می‌کنند که در انجام امور اداری خود با انواع فساد اداری مواجه هستند و از آنان رشوه خواسته می‌شود. یک باشنده شهر کابل که به دلیل حساسیت موضوع نمی‌خواهد نامش فاش شود، بر رادیو آزادی گفت:
فساد واقعا در افغانستان بسیار رایج شده است. در بسیاری از بخش‌ها با ویژه در بخش قضایی فساد بسیار زیاد است. من اداره ندیدم که در آن فساد وجود نداشته باشد. قبلا در دوره جمهوریت کمی اوضاع بهتر بود، اما اکنون طالبان حتی بیشتر رشوه میگیرند.
یک باشنده ولسوالی کوته ولایت ننگرهار که نیز نمیخواهد از اون نام ببریم، به رادیو آزادی گفت:
دولتی ادارو کیم فساد
هنوز هم مانند گذشته در ادارات دولتی فساد وجود دارد، اما اکنون به صورت غیر مستقیم رشوه گرفته می شود. مقامات محلی غالبا از مؤسسات کمک های بشری باج می گیرند، به ویژه کسانی که کمک های بشری به ولسوالی ها می آورند. ما از حکومت می خواهیم که پس از بررسی شواهد اقدام کند و مردم نیز باید در برابر فساد کنندگان سکوت نکنند.
شایان ذکر است که افغانستان در یک دهه اخیر تنها یک بار در درجه بندی این سازمان بالاترین نمره خود را که 24 نمره بود در سال 2022 کسب کرده و در جایگاه 150 قرار داشت. برخی از کارشناسان مبارزه با فساد نیز بر این باورند تا زمانی که قانون اساسی افغانستان و قوانین واضح مجازات برای مقامات دولتی وجود نداشته باشد و نظارت گسترده و بی‌طرفانه صورت نگیرد، مبارزه با فساد اداری آسان نخواهد بود. عزت‌الله ادیب مسئول سابق بخش نظارت بنیاد شفافیت افغانستان بر رادیو آزادی گفت:
بدبختانه وایم په افغانستان کې ډیره حق برخه
متاسفانه در افغانستان به بخشی که نیاز مبرم به آن احساس می شود و به عنوان یک خطر استراتژیک شناخته می شود، یعنی فساد اداری نه کار می شود و نه کسی به آن اهمیت می دهد. بنابراین نیاز به یک نهاد نظارتی خارجی وجود دارد که بر این موضوع نظارت کند، اما اکنون در افغانستان به ویژه در زمینه فساد هیچ نهاد نظارتی وجود ندارد. وقتی چنین نهاد و ناظران وجود نداشته باشند، مبارزه و از بین بردن فساد ممکن نخواهد بود.
به گفته آقای عدی، فساد اداری در افغانستان تنها با دریافت رشوه از سوی مقامات و مسئولان محدود نمی شود، بلکه مداخله در امور مختلف نهادهای بشری بین المللی، انتصابات تنها از میان افراد طالبان در حکومت و نهادهای دولتی و بسیاری موارد دیگر نیز شامل می شود. عدم شفافیت در افغانستان به ویژه در زمینه فساد اداری موضوع جدید نیست و پیش از این نیز در دورانهای جمهوریت این کشور بارها در زمره کشورهای مفسد جهان قرار گرفته بود.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر خمش داره؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه‌ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم ایرادی ازادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
مسدود شدن راه‌های مواصلاتی شمار از ولایت افغانستان به دلیل بارش برف چالش‌های جدی را برای مردم به خصوص مسافران به وجود آورده است. شمار از آنان که در این مسیرها گیر مانده‌اند با سرمای شدید و دیگر دشواری‌های تهدید کننده زندگیشان روبرو شدند. وزارت فواید عامه حکومت طالبان اعلام کرده که به دلیل برفباری سنگین مسیرهای رفت و آمد 6 ولایت این کشور مسدود شدند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
هتل که بند بود که تراجی یک باز اینا تا برگشت کرده بود.
نوروز یکی از باشنده های ولایت بامیان است که میگوید روز گذشته از آی خانوادهش به دلیل ریزش برف و مسدود بودن راه کوتل آجیک برای چندین ساعت در بین راه گیر مانده بودند. او به رادیو آزادی گفت که آنان قصد رفتن از بامیان به کابل را داشتند، اما پس از چندین ساعت انتظار و سردی بیش از حد هوا مجبور شدند برگشته و با پرداخت پول گزاف مسیرشان را تغییر بدهند.
دیروز مادریم زنم برای همشریم و چند تا اشتوکای دیگه بود، یک موتر بود، موتر دربست گرفته بود، از مسیر بطن آجیه گرفته بود که متاسفانه روها بسته بود، تقریبا چند ساعت آنجا منتظر موند، باز اشتوکا و روش بود، اونا بسیار آوازی گرفته بود، خانو خورده بود، بین موتر دیر مانده بود، روبندان شده بود، مجبور شده بود، پس دور بخوره، دوباره از روی غربند بره، باز اما خاطر وقت به تکلیف هم شده بود، به اخباره گیر مانده بود.
غلام رسول باشنده ولایت قرنیز میگوید مسدود شدن راه‌های مواصلاتی در زمستان‌ها مشکلات زیاد را با مردم این ولایت ایجاد می‌کند، تا جایی که به گفته او حتی بیماران در مسیر را جانشان را از دست می‌دهند.
مشکل کاران در مسیر راه عبور کابل بند بکک است که در هر برفباری حداقل یک هفته تا 3 تا 4 روز را مسدود است. خود این وقت زیادتر کسایی که مریض هستند مریضی سخت دارن، متاسفانه که مسیر را باقی می‌مانند به جان خود از دست می‌دهند.
غلام رسول می‌افزاید که بر علاوه این مشکل با مسدود شدن مسیرهای ولایت غور، کرای موترها افزایش یافته و قیمت مواد خوراکی در مرکز و ولسوالی‌های غور افزایش پیدا می‌کند. این در حال است که محمد اشرف اقشناس سخنگوی وزارت فواید عامه حکومت طالبان روز دوشنبه 22 دی در صفحه ایکس یا تویتر سابق خود با نشر خبرنامه گفته است که با دلیل برفباری سنگین مسیرهای رفت آمد 6 ولایت این کشور مسدود شده است. وی افزوده که برفباری ها سبب بسته شدن مسیرهای ترانسپورتی در ولایت میدان وردک، بامیان، غور، دایکندی، سرپل و فاریاب شده و تیم های عملیاتیشان برای پاکسازی ساحات مسدود شده کار میکنند. با اساس خبرنامه مسیرهای پنجاب، آبقول کرمان، کوتل شاتو، کوتل قوناق، دره پنجاب سیاه و کوتل حاجیگک در ولایت بامیان به دلیل برفباری های سنگین به طور موقت مسدود شدند. در این خبرنامه همچنین یادآوری شده که مسیرهای بند بکک، بند بایانلال و کرمان کرمان، بند تلخک و بند غوک در ولایت غور و همچنین مسیر بین میدان وردک و بامیان مسدود شده است. همچنین گفته شده که ریزش برق در ولایت دایکندی نیز سبب بسته شدن مسیرهای نیلی، قوناق، خدیر، اشتر و سنگتخت شده است. علاوه بر این مسیر ولسوالی البد در ولایت سرپل و مسیر جغلی ولسوالی کوهستان ولایت فاریاب نیز بسته شده است. با گفته برخی باشنده های ولایت یاد شده در بیشتر مناطق سرک ها خامه بوده و پاکاریان با وسایط اندکی که حکومت طالبان در اختیار دارد روزهای زیاده را در بر میگیرد. این در حال است که اداره هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان بروز یک شنبه 21 دلو از ریزش برف سنگین و بارانهای شدید در 25 ولایت افغانستان هشدار داده که در این میان ولایت بامیان، غور، فاریاب، سرپل، میدان وردک و دایکندی نیز شامل بودند.
ساعت استودیو 10:30 شب به وقت کابل را نشان می دهد. دوستان عزیز، به این ترتیب می رسیم به نیمه دوم برنامه و پروگرام هفتوار هوای تازه، ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. قطر حمله امروز در شهر قندوز را محکوم کرد. اعلامیه وزارت خارجه این کشور می گوید که قطر هر نوع اعمال تندروی و دهشت‌افکنی را رد می کند. یک مقام ایران می گوید که 250 مهاجر افغان بدون اسناد که در برف و طوفان در مناطق مرزی گیر مانده بودند نجات داده شده و به افغانستان رد مرز شدند. سازمان ملل متحد می گوید که بعد از برقراری آتش بس بین اسرائیل و حماس در غزه، انتقال کمک های بشری به این منطقه به طور قابل ملاحظه افزایش یافته است. رئیس جمهور آمریکا تأکید کرد که واشنگتن مصارفی را که در اوکراین کرده پس خواهد گرفت و مقام‌های پاکستانی می‌گویند تلاش‌ها برای مهار آتش‌سوزی در جنگلات مناطق کوهستانی ایالت بلوچستان ادامه دارد.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. در این هفته برنامه هوای تازه روی دو موضوع مکس کرده است. در قسمت اول برنامه روی این موضوع بحث میکنیم که سوشال میدیا یا اینترنت در زندگی جوانان چه نقشی دارد، نکات مثبت و منفی اینترنت و صفحات اجتماعی کدام هاند و چگونه جوانان میتوانند سوشال میدیا را به نفع خود استفاده کنند. و در قسمت دوم برنامه چرا بعضن جوانان تنبل هستند، جوانانی که تنبلی میکنند در زندگی با کدام مشکلات روبرو میشوند و راه حل چیست؟ جوانان با انجام کدام کارها می توانند خود را از تنبلی نجات دهند؟ این برنامه را من رویا معدومی برای شما تهیه کرده و تقدیم می کنم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. ما می‌دانیم که این روزها اینترنت یا صفحات اجتماعی بسیار کاربرد دارد و افراد بیشمار بخصوص جوانان در آن مصروف هستند. به باور بیشتر افراد در زندگی نیاز مبرم به اینترنت و تکنولوژی دیده می‌شود و اما اینترنت اثرات خود را روی زندگی جوانان دارد. این اثرات می‌تواند مثبت و منفی باشد. استفاده از صفحات اجتماعی و اینترنت بستگی به هر فرد دارد که از آن چگونه استفاده می کند. حبیب صادات به این باور است.
یعنی بستگی به فکر و مفکوره و شخص داره که در کدام طرف به نظر من نفع خود می بینه. به مفاد خود مثلا هر کس یک فایده خود می بینه. ما فایده خود دایی میبینم که 4 نفر از ما یک چیز را یاد بگیرند. مثلا ما فایده خود دایی میبینم که یک نفر ما یک گپ نصیحتی میزنم، مثلا میگم همیشه با لبخند روزتان آغاز کنین، بعضی چیزای قسمی انداخته. اونمو را حداقل اگر 500 نفرم ببینه بر ما فایده اش است.
نیلوفر یک تن از جوانان شهر کابل است. او می گوید بیشترین سهولت را در زندگی اینترنت و تکنولوژی مهیا کرده است.
زیادترین سهولت هم داره که حال هر کس همراه خود داره. می تانیم هر جایی که باشیم به هر کس که بخوایم به تماس شویم و احوال بگیریم. هر چیز استفادهش بستگی به خود ما داره. خب اگر کم باشه خب به نظر من شاید فایده خود داشته باشه، اما استفاده زیادش امو باعث از این میشه که بخی از این دنیای خود دور بانیم و در دنیای مجازی غرق شویم و بعض اطفال هم زیاد استفاده میکنن و امی باعث میشه که امو ذهنشان زیادتر رشد نکنم.
شکیلا سادات که مادر چند فرزند است به این عقیده است که نکات منفی اینترنت و موبایل بیشتر از نکات مثبت آن است.
جنبه منفی داره به خاطر که این دختر خودم یک دختر دیگه برش توفه روان کده و بخی مصروف از اوست، گوشگیر میشه، از اجتماع دور میشه، هم سر روح روانش تاثیر کده، هم از درس مونده، بخی جنگ میکنه، هم به اقتصاد مردم ضربه میزنه.
هارون شریفی محصل مقطع دکترا در رشته کامپیوتر ساینس در کشور هندوستان است. او در مورد نقش اینترنت و صفحات اجتماعی در زندگی جوانان چنین میگوید:
به خاطر پیشبرد امور استفاده شود. در بخش تحصیلی میتونن گروپ های مختلف ایجاد میشه، مثل که مواد های درسی از او قسمت رد و بدل میشه، بعض از وظایف توسط استادا برای محصلین داده میشه، از طریق همین گروپ ها تعقیب میشه و به مسائل روابط ارتباط هم با دوستا، با خویشاوندا، با فامیل، خصوصا کسایی که با فامیل خود نزدیک نیستن. فرض مثال شخصا خودم به خاطر درس هندوستان اومدم، سال 4م است که در اینجا هستم و همین شبکه اجتماعی است که مرا با فامیلم وصل کرده و طریق از امروی فامیل خود مرتبات میگیرم. دیگه بر علاوه از اینکه امروی فامیل گپ میزنم، شبکه های اجتماعی خوب یک وسیله سرگرمی خوب است برای من، کمک برای مردم از طریق از گروپ ها جور میکنن، کمیونیتی ها جور میکنن، کسایی هستن که از طریق همین شبکه های اجتماعی کاروبار را میکنن به شکل آنلاین و مثل از بسیار تجارت های خرد، تجارت های متوسط و تجارت های بزرگ از طریق همین شبکه های اجتماعی برگزار میشه و شبکه اجتماعی یک بخش از زندگی امروز مردم شده. یعنی اگه شبکه اجتماعی ما از زندگی مردم امروز بگیره، بسیار کارا مختل میشه.
هارون شریفی همچنان میافزاید اینترنت و شبکه های اجتماعی در کنار این همه نکات مثبت، نکات منفی نیز دارد که اگر توجه نشود در زندگی جوانان مخرب واقع می شود.
اگر شبکه اجتماعی به شکل مخرب استفاده شود، باز اونجا هست که شبکه اجتماعی نه تنها که یک وسیله برای رفاه مردم میشه، بلکه یک وسیله به خاطر نارامی مردم میشه. سنال کسایی که از شبکه اجتماعی به شکل افراطی در قسمت سرگرمی استفاده میکنن، روزم دمو مصروف هستن، شبم دمو مصروف هستن، با تحصیل خود، با کاروبار زندگی خود، به این مسائل توجه نمیکنن و بر از او وقت نمیتن و زیادتر وقتشون سپری میشه در استفاده از شبکه اجتماعی و یا باعث از این شود که یار از درس بانه و حتی داخل صنف متوجه درس نباشن و مصروف موبایل باشند، که در این صورتی تبدیل میشه به اعتیاد به شبکه اجتماعی و اعتیاد به شبکه اجتماعی قسمت گفتم کارشناس ها میگن که بدتر و مخربتر از اعتیاد به مواد مخدر است.
عرب شاه سلیم در یکی از پوهنتون‌های خصوصی استاد است. او میگوید جوانان از صفحات اجتماعی و اینترنت در قسمت تحصیلات و شخصیت سازی استفاده کنند.
خب این بستگی به خود فرد داره که چگونه استفاده میکنه، اما بهترش این است که ما بریم بیشتر روی موضوعات آموزشی بپردازیم و بیشتر موضوعاتی را دنبال بکنیم در صفحات اجتماعی که به نفع ماست و در شخصیت سازی ما کمک میکنه و بیشتر کوشش بکنیم موضوعاتی را پردازش بدیم که جنبه های مثبت داره و همیشه مثبت گونه باشه، نه منفی گونه. ولی متاسفانه امروز بیشتر افراد به دنبال منفی گرایی هستند و کوشش میکنن موضوعات منفی را بیشتر از پیش دامن بزنند و بیشتر به او بپردازند. ولی بهترش این است که ما همو موضوعاتی را بر مردم انعکاس بدیم که جنبه های مثبتش بیشتر باشه و دنبال منفی گرایی هیچ وقت نباشیم.
حامد علوی فارغ رشته حقوق و علوم سیاسی می باشد. او می گوید صفحات اجتماعی خاصیت و جایگاه زبان هر فرد را دارد.
خاصیت یا جایگاه زبان یک انسان دارند. شخصیت یک انسان اما آدرس اجتماعیش با معرفی می گره. اگر یک آدم از اخلاق خوب، از تربیه خوب، از تعلیم خوب برخوردار باشه، میتونه که اون آدرس خود بسیار به وجه احسن مدیریت بکنه و به یک حتی به یک صنف درسی مبدلش بکنه. همونطور که من اول اشاره کردم، حیثیت و جایگاه زبان ما را داره ما میتونیم این زبان خود و این انرژی خود در راه‌های خوب، در راه‌هایی که در از او خیر و فلاح و اصلاح اجتماع ما باشه، خانواده ما باشه، فرهنگ ما باشه، تاریخ ما باشه استفاده بکنیم. ما خدای نخواسته میتونیم که از انرژی و زبان خود به خاطر تحقیر دیگرا، به خاطر مسخره ساختن دیگرا، به خاطر حرفای هرزه و لح و لب ما انرژی خود و زبان خود مصرف کنیم.
حامد علوی همچنان از جوانان میخواهد از صفحات اجتماعی خود به عنوان صنوف درسی استفاده کنند.
خواهش ما از تمام جوانایی است که از ای آدرس ها ما بتانیم بسیار استفاده های خوب بکنیم، ما بتانیم مطالبی که باعث اتحاد ما، باعث وحدت ما، باعث اتفاق ملت ما میشه، ما از اون مطالب استفاده کنیم، مطالب تعلیمی، مطالب آموزشی، مطالب فرهنگی، مطالب تاریخی، مطالب دینی را ما باید به اساس یک تقسیم اوقات منظم از آدرس خود پخش کنیم، نشر بکنیم، تا ای که کسایی که در با ما دوست هستن، کسایی که با ما فرند هستن، اونا بتونن یک استفاده خوب و استفاده اعظمی را از آدرس شبکه اجتماعی ما داشته باشن و این آدرس به نوع معرف شخصیت یک انسان است.
اینترنت در زندگی روزمره نقش بسزایی دارد. شبنم نعیمی به این باور است. او میگوید خانواده ها باید فرزندان خود را در استفاده از اینترنت و شبکه های اجتماعی کنترل کنند و نگذارند تا آنها به شکل منفی از آن استفاده کنند.
دقیقاً جوانا و نوجوانا برشان اول خواست فامیل شروع میشه که والدین باید بفهمند که در کدام سن می فرزندانشان به اینترنت، به موبایل دسترسی داشته باشند. حال اگر دسترسی دارن باید متوجه باشن، کنترل شوند. تقسیم اوقات منظم برای نوجوان ها و جوان ها خودشان باید بر خود منظم داشته باشند که درس خود چه قسم چی وقت بخوانند، اوقات بیکاری خود را مطالعه کنند. از طرف والدین باید برای جوان ها و نوجوان ها اهمیت مطالعه کردن، اهمیتی که معلومات بیرونی را از طریق می سایت های مختلف اینترنتی به جای ازی که گیم بازی کنن از اونا استفاده کنن، اینا تمامش باعث میشه که جوان وقت نداشته باشه به اینکه بره به گیم اینترنتی یا به گیم موبایل دسترسی پیدا کنه و وقت خود را به اوزایی بسنه.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کنه. چی کار میکنید و برای آینده چی برنامه هایی دارید؟
طفلک هایم دوتا این بخی دوازه را خلاص کردن، دوتا دخترک های دیگه سنف یازده مکتب از اونمون ماش سیونی مزار
تو وقت شده ما که به حساب در قلم مال تاوان دانی 50,000-60,000 دیده قمی داره.
چون درس خواندیم، تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات را با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی و برنامه هوای تازه، چرا بعضن جوانان تنبل هستند؟ جوانانی که تنبلی می کنند در زندگی با کدام مشکلات روبرو می شوند و راه حل چیست؟ جوانان با انجام کدام کارها می توانند خود را از تنبلی نجات دهند؟ روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با پوهنمل شرف الدین عظیمی انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. از محققان و پژوهشگران به این باورند که تنبلی نوع از بیماری است که اساس خیلی از آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی می باشد. تنبلی می تواند باعث عقب مانی فرد، افراد و جامعه شود. اما در جامعه ما هستند جوانانی که تنبل هستند و هیچ نوع تحرک و پیشرفته در سالیان دراز زندگی ندارند. مسعود فقیری فارغ رشته اقتصاد است. او میگوید تنبلی جوانان دلایل مختلف دارد.
یکی از او عوامل میتونه خودکمبینی باشه. خودکمبینی خودش میتونه متاثر از عوامل فردی و شخصیتی و همچنان عوامل محیطی و اجتماعی باشه که عوامل فردی فرد نسبت به خود احساس کمبینی میکنه و عوامل محیطی پدران و مادران میخواند از روی دلسوزی فرزندان از نوابغ روزگار باشند، اما شیوه برخود را نمیفهمند و به همین دلیل پیوسته او را با دیگران مقایسه میکنه، او را تحقیر میکنه و رفته رفته در خود احساس کمبینی میکنه. و عامل دیگر میتونه عدم آینده نگری باشه. بعضی قادر به دیدن آینده نیستند و تنها به زمان آل توجه دارد. هر چند آل را باید غنیمت بشماریم، اما برای آینده هم باید برنامه های داشته باشیم. عامل سوم میتونه لذت جویی و راحت طلبی باشد. مثلا در شب امتحان به جایی که به فکر درس خواندن باشد به شب نشینی و تفریح میپردازه. و خیلی از عوامل دیگر چون بی نظمی و بی برنامگی، افسردگی، احساس و عدم و مسئولیت نسبت به دیگران، همنشینی با افراد تنبل.
مسعود همچنان افزود جوانانی که در سن جوانی تنبلی می کنند و تلاش نمی کنند در زندگی موفقیت به دست آورده نمی توانند،
که در نتیجه عواقبی که انتظار و منتظر افراد تنبل هست را به طور خلاصه بیان می کنم. که یکی از او عواقب کاهش اعتماد به نفس است. تنبلی اعتماد به نفس را از بین میبره و باعث میشه که به مرور زمان شخص عاری از اعتماد به نفس شود. دوم، تنبل ها هرگز موفق نمیشود. یک شخص تنبل به موفقیت و اهداف خویش نائل نخواهد آمد تا زمانی که از این عادت ناپسند دست بر ندارد. و بالاخره تنبلی باعث افسردگی دائمی میشه.
بعضن جوانان با وجودی که صدها بار میافتند اما باز هم برخواسته و به تلاش خود ادامه میدهند، اما بعضن جوانان با صدها راه به طرف پیروزی باز هم بهانه میآورند و خود تلاش نمی کنند. نهیره پاینده به این باور است. او میگوید نداشتن برنامه در زندگی یکی از دلایل تنبلی در جوانان است.
معمولا در هر جامعه دو طبقه از جوانان وجود دارد. طبقه اول از جمله جوانان هستند که با هزار مشکل و جنجال راه حل برای پیروزی و موفقیت پیدا میکنند. طبقه دوم به هم جمله جوانان میگن که با داشتن هزار راه حل باز هم بهانه میارن و به اینها میگن جوانان تنبل. بی نظمی و بی برنامگی، نداشتن برنامه مشخص و معین در زندگی یکی از دلیل های تنبلی می باشد. مشکل اصلی خیلی از ما این است که اصلا هدف مهم در زندگی نداریم که بخواهیم برای آن تلاش کنیم، پس ترجیح می دیم تنبل باشیم. افراد تنبل معمولا از همه چیز انتقاد می کنند. نسبت به آینده همیشه ناامید هستند و در زندگی به هیچ کار حلقه از خود نشان نمی دهند. همیشه در جستجوی پیدا کردن بهانه است.
صدام نوری در یکی از پوهنتون ها استاد است. او می گوید یکی از عوامل تنبلی بین جوانان نداشتن هدف مشخص در زندگی است.
انسان طبیعتاً، فطرت انسان همی است که دوست داره راحتی را دوست داره، آرامش را دوست داره و تنبلی را در کل دوست داره. تنبلی آرامش است، یعنی وقتی که ما میخواهیم که یک جای خودمان را فقط آرام بکنیم، خود از همین تنبلی است دیگه. مثلا ما نمیخواهیم یک کار را انجام بدیم یا یک کار فیزیکی را انجام بدیم یا یک کار فکری را انجام بدیم، که حتی ما در بسیار موارد متوجه شدیم که کارهای فکری بیشتر از کارهای فیزیکی از ما انرژی و توان میخواهد. پس یکی از عواملی که مثلا ما جوانان میتونیم تنبل باشیم همی فطرت انسانی میباشه و صاحب امن میباشه مثلا. و پس دومی که ما یک هدف، یک مقصد، یک مرام نداریم که او ما را وا میداره و بر ما انگیزه میده تا به پیش بریم، تا تنبلی را از خود ما دور بکنیم. یک مقصد خاص به خاطر زندگی نداریم، بر فردای ما نداریم، بر پس فردای ما نداریم.
صدام نوری همچنان افزود اگر جوانان میخواهند خود را از تنبلی نجات دهند، باید هدف مشخص داشته و یا هم هدف تعیین کنند.
جوانا باید حداقل یک تقسیم اوقات معین داشته باشیم که ما در کدام ساعت روز کدام کار را باید انجام بدیم. راههایی را پیدا بکنیم تا جلوگیری شود از همین مشکل مزمن، از همین مشکلی که احتمالا تعداد زیاده از انسانهایی که در روی زمین هستند به او گرفتار هستند و راه هایی را پیدا بکنیم که وقتی روز خود را آغاز میکنیم از طریق از او بر ما انگیزه بته، امو راه ها، امو راهکارا انگیزه بر ازی بر ما بته که ما روز را بهتر آغاز بکنیم، روز را بهتر به پایان برسانیم و کارهایی را در روز انجام بتیم که اونا مفید است بر ما. و هر زمانی که ما یک هدف و مقصد و آرزوی داشته باشیم که ما را دائم انگیزه بته، پس قطعا که ما یعنی تنبلی را از خود دور بکنیم و پشتمو چیزی که در ذهن داریم پشتمو خیلی با شدت و با تلاش کار بکنیم.
دوستان گرامی، چرا بعضن جوانان تنبل هستند؟ جوانانی که تنبلی می کنند در زندگی با کدام مشکلات روبرو می شوند و راه حل چیست؟ جوانان با انجام کدام کارها می توانند خود را از تنبلی نجات دهند؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با پوهنمل شرف الدین عظیمی انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کند. خب استاد، میشه برای ما بگوین که چرا بعض جوان ها تنبل هستند؟ عوامل تنبلی بین جوان ها چیست؟
عوامل تنبلی در میان جوانان و نوجوانان معمولا تا جایی که ما بررسی کردیم خودکمبینی است، توقع بیش از حد از گاهی در بعضی از جوانان، عدم آینده نگری بگوییم یا مثبت نگری نسبت به آینده است، همنشین و دوستان یا افراد تنبل پیرامون ماست، احساس عدم مسئولیت است که نوجوانان را به تنبلی میبره، بی‌نظمی و بی برنامگی است که جوانان داره و تقریبا اکثرا از خانواده ها به ارث میبرن و گاهی هم لذت طلبی و راحت طلبی بعضی از خانواده های مرفع و خانواده های هست که نسبتا زندگیشان خوب است.
خب جوانایی که تنبلی میکنن در زندگی با کدام مشکلات روبرو میشن؟
جوانانی که تنبل هستن در کوتاه مدت و در دراز مدت دچار یک سلسله مشکلات میشه و این مشکلات به زندگی آنها آسیب میزنه، ضربه وارد میکنه و مشکلاتی داره بر زندگیشان پیدا میکنه که اگر کوتاه بگویم کاهش توانایی فیزیکیشان است، یعنی روزانه روز به روز تنبلتر میشن، گاه اختلال افسردگی و استراب رم دوچار میشن. معمولا این نوجوانان پشیمان هستن و حسرت میبرن از فعالیت ها و کارهایی که دیگه جوانان دارن، معمولا روابط خود از دست میته و معمول روابطشان تخریب هم میشه، توانایی های فکری و ذهنیش کاهش پیدا میکنه و در بسا موارد فرصت ها را متاسفانه از دست میده و واضح است که نظر به دیگرا و دیگر جوانان و همسالانشان از پیشرفت ها و رشد زندگیشان متاسفانه عقب میمانه.
خب استاد، از نظر شما رای حل چی است؟ جوانا با انجام کدام کارا میتونن که خود از تنبلی نجات بتن؟
پیشنهاد ما به عنوان یک کسی که معمولاً با جوانان و نوجوانان کار کردیم و صحبتهای داشتیم، جلساتی داشتیم، تجارب داشتیم، چند مورد است که برای شنوندای عزیز شما هم میتونه به نظر من کمک بکنه. اول، ایجاد یک نظم در زندگی است. ما باید در زندگی خود یک نظم ایجاد کنیم و اون نظم ما رو به یک فعالیت و یک کاری و عدم ضایع کردن وقت وامی داره. دوم، ما واقع بین باشیم، یعنی به دنبال رویا و آرمان و امثال و موارد نباشیم که خود سبب تنبلی ما هم میشه. ورزش کنن جوانان، ای بسیار کمک میکنه. اکثریت جوانان با آغاز ورزش تنبلی را ترک کرده و رها کرده. ارزش ها و اهداف خود و هدفهای خود را یک بررسی کنن، یک بازبینی کنن، مشخصتر کنن و دوباره سرشان فکر بکنه، این میتونه هدف ها را و انگیزه ها و تمایلات درونشان را تحریک کنه و به کار و فعالیت واداره اونا را. اگر ندارن هدف گذاری کنن و به او هدفهایشان بیان برنامه ریزی کنن، هدفهایشان را کوچک کنن و این میتونه که اونا را به فعالیت و کار و عمل واداره. و بسیار خوب است که فعالیت ها از فعالیت های کوچک و خرد آغاز شود تا که بالاخره فعالیت های خوب و کلان بزرگ را انجام دهند.
دوستان عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
جناب خواجه اجمیر که پیر دردمندان است، جناب خواجه اجمیر که پیر دردمندان است، نوازش های شان دائم بمرا غریبان است، جناب خواجه اجمیر که پیر دردمندان بناتی جان بدست افتاد، غباره هاستانش گر بناتی جان بدست افتاد، بسا تازیم بستانی عزیز من که ارزان است، جنابه خواجه اجمیر که پیر دردمندان است، نوازش های شان دائم به همراه غریبان است، جنابه خواجه اجمیر که پیر دردمندان است. اجمیر که پیر دردمندان است، نوازش های شان دائم همراه غریبان است، جناب خواجه اجمیر که پیر دردمندان است. چراغان است، جناب خواجه اجمیر
پیر که پیر درد مندان است، ای نوازش هایشان دائم بمراه غریبان است. جناب خواجه اجمیر که پیر درد مندان است. چشتیان یارب عجب قانون پر کیف است، بزم چشتیان یارب عجب قانون پر کیف است، که یک شولی دمای سروپا همچو سلطان است. جناب خواجه اجمیر که پیر دردمندان است، خوشان خوش نصیبان